ارباب اندوه. من در میان آن گروه از انسانها جای دارم که بسیار از این احساس یعنی اندوه به دور هستند. من نه این احساس را دوست دارم و نه چندان به آن می اندیشم. اگرچه تمام دنیا از آن خرسند شده و تصمیم گرفتند که با اشتیاق بسیاری پذیرایش باشند. خرد آن را آراسته و پرهیزکاری و وجدان نیز در پیش روان شدند. چه تزیین عظیم و احمقانه ای. منطقاً این نه اندوه بلکه شرارت است که ایتالیایی ها آن را غسل تعمید دادند، زیرا صفتی است که همیشه مضر و همیشه مجنون است. رواقیون این احساس را بر پیروان خود ممنوع کردند، زیرا فرد واجد آن را پست و بزدل می دانند. اما داستانی درباره پسامنتیوس، یکی از پادشاهان مصر نقل شده است. او که در جنگ با کمبوجیه پادشاه ایران شکست خورده و دستگیر شده بود، با دیدن دخترش که لباس خدمتکاران را به تن کرده و برای کشیدن آب فرستاده شده بود، هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. تمام کسانی که همراه او بودند شروع به گریه و زاری کردند، اما او همچنان خاموش ماند و چشمانش را به زمین دوخت. اندکی پس از آن دید که پسرش برای اعدام برده می شود، اما او باز هیچ عکس العملی نشان نداد. اما هنگامی که یکی از دوستان صمیمیش را در میان اسرا دید، بر سر و صورت خود کوبید و اندوه خیش را بروز داد. شما می توانید این داستان را با آنچه اخیراً برای یکی از شاهزادگان ما اتفاق افتاد مقایسه نمایید. این شاهزاده در ترنت بود. ابتدا خبر مرگ برادر بزرگ و محبوبش را شنید، حامی و مایه افتخار تمام خانواده. پس از آن خبر مرگ برادر جوانترش، امید دومش را برای وی آوردند. او هر دوی این مصیبت‌ها را با شکیبایی مثال زدنی تحمل کرد. اما هنگامی که چند روز بعد یکی از دوستانش به شکلی تصادفی فوت کرد، با این حادثه همراه شد و آرامش خیش را از کف داد و به غم و اندوه بسیاری دچار شد. این اندوه چنان سنگین بود که برخی ها عنوان کردند تنها همین مصیبت اخیر او را به استقبال مرگ برد. واقعیت این است که او لبریز از اندوه بوده و این حادثه اخیر تنها سد صبر او را شکسته و سیل اندوه جاری شده است. فکر می کنم که تفسیر مشابهی را می توانیم درباره داستان پسامنتیوس داشته باشیم، با این تفاوت که داستان برای ما نقل می کند که کمبوجی از او می پرسد که چرا در مصائب پسر و دخترش خاموش مانده، اما در مرگ دوستش چنان عزاداری کرده، و او پاسخ داده بود تنها این مصیبت اخیر را می توان با اشک ابراز کرد. دو مصیبت اول چنان عظیمند که وسیله‌ای برای ابراز آنها وجود ندارد. شاید همین موضوع راه حلی را که یکی از نقاشان عهد باستان در پیش گرفته تبیین می کند. او می بایست در یک نقاشی اندوه را بر چهره افراد حاضر در مراسم قربانی افیگنیا به تصویر می کشید و در هر چهره به تناسب احساس اندوهی که از مرگ آن زن جوان بیگناه به ایشان دست داده بود، نشانی از درد تصویر می کرد. هنگامی که نوبت به ترسیم چهره پدر افیگنیا رسید، نقاش تمام هنر خیش را به کار گرفت و حجابی بر صورت پدر کشید تا نشان دهد که به هیچ وجه نمی توان سیمای کسی که چنین اندوه عظیمی را در خود دارد به تصویر کشید. به همین دلیل است که شعرا ادعا می نمایند زمانی که نیوبه 7 پسر و سپس 7 دختر خیش را از دست داد، بر چنان مصیبتی طاقت آورد و در نهایت به صخره اشاره کرده و گفته بود از چنین مصیبتی تبدیل به سنگ شده است. به این ترتیب این شاعران در صدد بیان این نکته هستند که هنگامی که مصائبی فراتر از تحمل برای من به وقوع می پیوندد، نتیجه اش اندوه، ناشنوایی و بلاهت گنگی است که تمام وجودمان را در بر می‌گیرد. نیروی اندوه بیش از حد به شکل غیر قابل اجتنابی تمام روحمان را کرخت کرده و مانع از تحرکش می شود. این اتفاق معمولاً زمانی برای من حادث می شود که خبر به شدت ناگواری را می شنویم. چنان از خود بی خود شده، کرخت شده و تمام حرکاتمان کند و راکد می شود که پس از آنکه روح خود را به دست اشک و سوگواری می سپارد، به نظر می رسد که تمام این مدت برای رهاییش تقلا می کرده و اکنون خود را برای رسیدن به محدودهی که تمایل دارد آزاد می بیند. و در دراز مدت اندوه او این توان را یافت که مجرایی برای صدای او بگشاید. در جنگی که پادشاه فردیناند در حوالی بودا علیه بیوه پادشاه جوان مجارستان به راه انداخت، افسری آلمانی به نام رایش سیاک حضور داشت. هنگامی که دید نیروها جسد سربازی را که از اسب بر زمین افتاده بود به عقب بازگرداندند، او نیز به سوگواری برای این مرد که شجاعت قابل قبولی در میدان جنگ از خود نشان داده بود پرداخت و به مانند سایرین کنجکاو بود که بداند این مرد کیست. هنگامی که زره از بدن مرد برداشتند، او پسر خود را باز شناخت. در میان تمام کسانی که اشک می ریختند، با چشمانی خالی از اشک ایستاد و بیان که چیزی بگوید، با چشمان خیره بر پسرش باقی ماند تا اینکه هیجان ناشی از اندوه بر روح وی غلبه کرده و در همان حال بر زمین افتاد و جان داد. چه کسی می تواند قلب برافروخته او را که بر توده هیزمی در حال سوختن است وصف نماید؟ این کلامی است که عشاق به هنگامی که می خواهند به وصف مصیبتی غیر قابل تحمل بپردازند بر زبان می آورند. چقدر رقتبار شدم. عشق خردم را از من رو بوده است. آنگاه که تو را ببینم لزبیا هیچ نتوانم گفت. من عقل خیش را از کف دادم. زبانم بر حلقم آویخته. آتشی سوزان تمام اعضا و جوارحم را در بر گرفته است. گوشهایم تنینی در خود دارند و تیرگی هر دو چشمانم را پوشانده است. ما به هنگام وقوع حجمه اندوه قادر به نمایش سوگواری یا احساس من نیستیم. روح در زیر بار اندیشه بسیار خم شده است و جسم در هم شکسته و از برای عشق بیمار شده است. این سرچشمه همان احساس ضعفی است که به هنگام عاشق شدن بر مرد فرود می آید، زیرا در لذت راه اعتدال در پیش نگرفتند. کسانی که هراس کمتری دارند، توان گفتار دارند. آنان که به وحشتی عظیم گرفتارند، دچار کرختی و رخوت شدند. زنی در روم میزیسته که با دیدن پسرش که از کانا باز میگشته، چنان خوشحال شده که مرده است. سوفوکلس و دیونیسیوس، حکام ستمگر از شدت شادمانی مردند. تالوا در کورسیا بر اثر شنیدن خبر اعطای نشان افتخار به وی از سوی سنا فوت کرد. جدای از این موارد، ادعا شده که در عصر حاضر نیز پاپ لئوی پنجم چنان از شنیدن خبر فتح میلان شاد شد که تب کرده و پس از مدتی مرد. و گواه با ارزشتری بر ضعف آدمی این است که مورخین عهد باستان ثبت کردند که دیودوروس، منطقی بزرگ، از شدت شرمساری ناشی از عدم توانایی تکذیب استدلالی که در جمع هوادارانش مطرح شده بود، بر زمین سقوط کرد. احساسات شدیدی به مانند آنچه اکنون ذکرشان رفت، تأثیر اندکی بر من دارند. احساسات من ذاتاً مستحکم هستند و هر روز نیز بر اثر مباحثات عقلی سخت‌تر می‌شوم. در باب پایداری. پایداری و ثبات قدم به معنای این نیستند که ما نبایستی از خیش محافظت نماییم، بلکه ثبات قدم در توان ما برای حفاظت خیش در برابر ناملایمات و بلایایی که تهدیدمان می نمایند اثر نموده و آن را تقویت می نماید. البته نتیجه این سخن آن نیست که نباید از این موارد حراسی به دل راه دهیم، بلکه برعکس تمام ابزارهای شرافتمندانه یک شخص در برابر شرارتها نه تنها مشروع بلکه ستودنی هم هستند. نقشی که عمدتاً پایداری ایفا می نماید، شکیبایی و استقامت در برابر مصائبی است که چاره و علاجی ندارند. همچنین هیچ راه گریزی برای جسم و یا ابزار دفاعی همچون اسلحه در دست نداریم که به هنگام محافظت از خودمان در برابر هجمه مصائب بتوانیم از آن بهره ببریم. بسیاری از ملت‌های جنگجو از گریز به عنوان یکی از فنون اصلی رزمی خیش بهره می بردند. هنگامی که ایشان پشت به دشمن می کردند، این کار برای دشمن بسیار خطرناکتر از هینی بود که رو در رو با ایشان می جنگیدند. ترک ها هنوز هم تا حدود زیادی از این روش استفاده می کنند. سقراط آثار افلاطون لاشز را به جهت تعریفی که از پایمردی ارائه می دهد استهزا می نماید. او گفته بود ایستادگی استوار در برابر دشمن، و سقراط در مقابل گفته بود حال شکست دادن آنها به واسطه واگذاری میدان به معنای هزیمت است، و به هومر استناد کرده که در قطعه آینیس را به جهت علم بر زمان مناسب گریز ستوده است، و لاشز یک بار دیگر سخنش را اصلاح کرده و اعلام کرده بود که اسکیتیان ها که سوار نظام هستند می توانند از این روش بهره ببرند، و در مقابل سقراط به مثال سربازان پیاده نظام اسپارت استناد نموده بود، ملتی که بیش از هر ملت دیگر برای حفاظت از سرزمین خیش تمرین داشتند. در طول جنگ پلاتا آنها فهمیدند که قادر به نفوذ در میان پیاده نظام سنگین اسلحه پارسی ها نیستند، و بنابراین تصمیم گرفتند خود را از مهلک رها کرده و چنان عقب نشینی کنند که دشمن تصور نماید که ایشان در حال فرارند. همین امر باعث شد تا شکل متراکم سپاه پارس به جهت تعقیب ایشان در هم بریزد. این گونه بود که اسپارت ها به پیروزی دست یافتند. در حالی که درباره اسکیتیان ها گفته می شود که پس از آن که داریوش ایشان را منکوب کرد و تحت فرمان خیش درآورد و هنگامی که ایشان را از این بابت بسیار مورد ملامت قرار داد، این داتیرسز پادشاه اسپارت ها پاسخ داد که نه از او و نه از هیچ کس دیگری نمی ترسد، بلکه در واقع این روشی برای مردمش بوده، زیرا ایشان دارای هیچ اراضی قابل کشت، هیچ شهر و خانه‌ای که نگران دفاع از آنها باشند نبودند. اما اگر داریوش واقعا تمایل دارد که وارد کارزار جنگ شود، دست کم ایشان در سرزمین‌های نیاکان خیش می‌میرند، و در نهایت نیز داریوش تنها کسانی را برای مذاکره اعزام کرد. به هر حال هنگامی که سرزمین فردی آماج حملات قرار می گیرد، که معمولاً جنگ ها این گونه آغاز می شوند، زیبنده او نیست که پیش از فرود آمدن گلوله های آتشین دست خوش ترس شود. علاوه بر این، از آنجا که ما بر جای خود ثابت ایستاده ایم، دشمنان چنان سریع و با چنان انگیزهی هجمه می آورند که دیگر مجالی برای عملیات گریز باقی نمی ماند. موارد متعددی بوده که طی آنها سربازان تنها با لبخندی یا با کمک به بستن زره پوش هم رزمشان توانستند آنها را برای مبارزه آماده کنند. با این حال در جریان لشکرکشی امپراتور چارلز پنجم علیه کشورمان، مارکوس دوگاس برای بازدید از شهر آرلس رفته بود که ناگهان دشمن به همراه تعدادی از پیشقراولان از پس آسیاب بادی ظاهر شد. مارکوس از سوی سینیور دوبونوال و لورد اسنشال برای مذاکره اعزام شد. آنها تصمیم گرفتند در صورت عدم دستیابی مارکوس به نقطه نظر مشترک با طرف مذاکره به سینیور دو ویلیر فرمانده توپخانه اشاره نمایند و او هم فتیله توپی را که آماده شلیک کرده بود روشن نماید تا به این شکل بتوانند از مهلکه بگریزند. هرچند مارکوس در جریان این حادثه مصدوم شد. مشابه این قضیه چند سال پیش از آن و زمانی که لورنزو دو مدیچی، دوک اوربینو و پدر ملکه مادر ما به معاصره موندوفولد دژی در ایتالیا که ایتالیایی ها آن را ویکاریاته می نامند مشغول بود روی داد. یک روز او مشاهده کرد که گلوله توپی مستقیم به سمت او می آید و تنها با خوششانسی توانست خود را بر زمین انداخته و به این ترتیب گلوله تنها سر او را خراشید. در غیر این صورت حتما به سینه او اصابت می کرد. واقعیت این است که گمان نمی کنم چون این عکس العمل های ناشی از تفکر و تأمل باشد. زیرا در چنان وضع غافلگیر کننده ای چگونه می توان نقطه دقیقی را که توپ می بایست بدان اصابت نماید تعیین کرد؟ به مراتب آسان‌تر از تصور کنیم که بخت و اقبال به همراه دوک اوربینو بوده که توانسته این چنین از خطر مرگ بگریزد. من به شخصه از تصور اینکه ناگهان تنین گلوله توپی در جایی که انتظارش را ندارم در گوشم بپیچد به خود می لرزم. حتی این ترس را بر چهره مردانی به مراتب شجاع‌تر از خیش نیز دیدم. حتی رواقیون نیز که مدعی هستند پیر ایشان در برابر محرکات بصری و تصوراتی که اول بار برایش تداعی می شود مقاوم است، تصدیق می کنند که این جزو طبیعت هر انسانی است که نسبت به صدای قررش رعد و برق یا فرو ریختن بنا رفیع یا حقیر عکس العمل نشان دهد. اما درباره باقی احساسات فرضشان بر این است که خیال مرادشان همچنان آرام و ساکن باقی میماند. عقل در جایگاه خیش محکم نشسته و در چنان حفاظی است که از هیچ تغییری آزرده نمی شود و به همین جهت نیز خردی باقی نمانده که بخواهد به ترس و درد راه بدهد. درباره سایرین ممکن است بخش اول روی دهد. اما بخش دوم حتماً بر خلاف این خواهد بود، زیرا فشار احساسات تنها نمیتواند در سطح باقی بماند و به جایگاه مغز رسوخ نموده و آن را تحت تأثیر و حتی معیوب مینماید. فرد بر مبنای احساسات خود تصمیم گرفته مطابق با آنها عمل مینماید. حالت حکیم رواقی در این جمله به صورت جامع و ظریفی تبیین شده است. مغز وی بی تحرک باقی می ماند. اشک‌ها تهی جاری می شوند. حکیم ارسطویی از احساسات مستثنا نیست، بلکه تنها آنها را به اعتدال در می آورد.